بی بلوم بده اون رادیو را.
سلام آقا فرشید، امروز بعد از مدت ها گفتم بیام سوالتو ببینم و پیام بدم.
در مورد برق دو تا نظریه وجود داره. یه عده معتقدن که برق ایران 42 سال پیش قطع شد، یه عده دیگه هم میگن که همش تقصیر حضرت امام.
دل آقا رو انقدر خون نکن عزیزم. رادیو تلویزیون یعنی چی؟ رادیان و تلویزیون، یادت رفت باز؟
شمایی که نشستی هی میگی برق نیست، برق فلان بهمان.
فرشید بغنی مردم اجر ما
تو بسونه بندری گرما میاد تو پنجری تشمی باره سرمون بایی نمیشه که در بیری که تشتو دلمه که تشتو دلمه تشتو دلمه سونه عشق یار دل تنگ و انتظار گل زده پاک دل ما بایی تکانان با دل زار که تشت و دلمه که تشت و دلمه
همچنان با ایستگاه فردا همراه شما هستیم، زنده از رادیو فردا صدای ما رو میشنوید. تکرار این برنامه رو پنجشنبه و جمعه 1 تا 3 بامداد و جمعه و شنبه 8 تا 10 صبح میتونید بشنوید.
دفتر باقی خوش جو جا میکنه، بلیک بلیک شما دل میکنه، با گرمه عشقش دلم رو خیل میکنه. و افتو تنده اورن اورن دریا هورن گرمه گرمه سختان گرمه دریا هورن
خب ما هی میخوام از مقوله انتخابات و ترکشاش هی بکشیم بیرون پامونو، ولی انتخابات از ما نمیکشه بیرون پاشو، خصوصا این آقای قاضی‌زاده هاشمی. فیلم تبلیغاتیش که یادتونه دیگه، در کارگردانی به استاد ایرج ملکی گفته بود زکی هم که غذا میخوره سفره رو فرش میتکونه. یکی از صحنه این صحنه یعنی یکی از صحنه های ماندگار تاریخ سینما که چرس کنم، یکی از صحنه‌های ماندگار تاریخ دو یا دیگه حد اکثر مثلا سینما شد. یعنی انقدر ملت بهش خندیدن، انقدر جوک ساختن. این هفته دیگه خودش اومد توضیح داد که همه اتفاق اون چیزی که توی فیلم دیده بودیم نبوده. جریانش چی بوده؟ الان خود آقای دکتر بهتون توضیح میدن.
بعد من میگم من اومدم سفره انقلاب رو بتکانم. آها. این سفره انقلاب رو خب. من کجا باید میتکوندم؟ تو کشور خارجی؟
نه.
داخل وطن برد میکنم. بعد اینجا منطقه این دوستان ما رو فرشی یا زیر سفره وجود داشت.
آها.
تو سکانس بعدی من جمع کردم اینو. عجب. متاسفانه
توی مونتاژ اون یکی سکانس قبلی رو زده بود.
آره برداشته بودن. چرا ما نفهمیدیم؟ بعدم به رفاق گفتم چون خیلی فرصت کم بود، من فرصت بازبینی خودم نداشتم دیگه.
سری رفت و
دوستان زدن و آره رفتن. وگرنه یه جایی هست که من رو فرشی رو کم و زیر سفره از جمع میکنم.
دیدید متوجه شدید؟ هی جاج کردید؟ دیدید دکتر بلد سفره رو بتکونه؟ بلده، منطقه مدلش با سفره جمع کردن شما فرق میکنه دیگه. اول سفره رو میتکونه روی روفرشی، بعد نمیدونم روفرشی رو جمع میکنه میبره بیرون، هم تو تراس باغچه خیابون بالاخره یه جایی میتکونه. حالا شاید بگین این چه کاری؟ خب همون اول سفره رو همون جایی که قرار بتکونی بتکون دیگه. ببین آخه شما وارد نیستین. ببینین نیست دکتر دستش تو کاره، با تعریف پروژه های جدید آشناست. خیلی از پروژه های همچی چرب و چیلی تو نظام مقدس همین جوریه. مثلا همین آزادراه شمال شما ببین 40 سال قرار ساخته بشه، یکی پروژه رو بر میداره یه پولی میگیره میده نفر بعدی، بعد اون میده بچه های بالا، بعد دوباره اونا میذارنش مناقصه، یکی برنده میشه یه پولی میگیره میسپاره شرکت بعدی. همین جور پروژه دست به دست همینجوری سفره روفرشی 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 سفره همینجوری میچرخه، هر دفعه هم یکی یه پولی میزنه به بدن. دکترم خود دستش تو کار عادت داره دیگه از همین سیستم استفاده کرده. بعدش هم شما میدونستین این فیلم اصلا نمیدونستین بعد بدونین الان این فیلم جهانی شده. نمیدونین دیگه، خود آقای قاضی‌زاده هاشمی توضیح میده براتون.
موفق ترین فیلم تبلیغاتی هم بود، خیلی دیده شد.
خیلی دیده شد،
یعنی واقعا در عرصه جهان دیده شده.
شاید فقط آقای دکتر،
حتی من... پیشنهاد کارم بهم شد بهتون بگم. آه.
جدی بگی چی بود؟
آره به عنوان هنرپیشه.
هار 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 هار، متوجه شدین انقدر فیلم جهانی شده که پیشنهاد بازیگری هم داشتن، احتمالا واسه سری جدید مجموعه عروسکی پتومت بوده. حالا دیگه نگفتن ریا نشه دیگه. آره به خدا اعتماد به نفس اینا رو اگه چغندر داشت سالی دو بار آناناس میداد. خلاصه که ببینید اگه همین روزا ایشونو در جشنواره کن دیدید اصلا تعجب نکنید. حالا کن نشد سلوغون، حالا به هر حال به خدا 90% مسئولین ما استعدادشون در سیاست داره هدر میره، همینجوری داره هدر میره. اکثرشون قادر هستن نقش پتومت رو بهتر از اوریجینالش حتی بازی کنن. نمیدونم چه اصراری اینا بمونن تو سیاست. ایشالله حالا آقای قاضی‌زاده هاشمی میرن جلو، دیگه راه برای باقی مسئولینم باز میشه دیگه. الهی آمین.
به به چه چشایی، عجب صورت ماهی، چی میشه که زیر چشمی کنی به من نگاهی، عجب مهره ماری تو یه دیوونه داری، چی میشه قدم هاتو رو چشم من بذاری. ای وای ای وای تا چشمم به تو افتاد، توی آن عاشقی به این دیوونه دست داد. ای وای ای وای تا عشقمون شروع شد، نگاهم با یه دنیای پر از عشق روبرو شد. ای وای ای وای تا چشمم به تو افتاد، توی آن عاشقی به این دیوونه دست داد. ای وای ای وای تا عشقمون شروع شد، نگاهم با یه دنیای پر از عشق روبرو شد.
با سلام، اکبر هستم، میکروفون طلا، میزگاه شما در بخش خبر همانگاهی چهارشنبه‌گاهی پیشرو. نخست سرخط مهمترین خبرگاه. آغاز تزریق واکسن کرونا به پستاندارانی چون گربه‌سانان بزرگ، خرس‌ها و سمورها در باغ وحشی در اوکلند آمریکا. با نظر ایرانیان که در عوض ما هم سالمندامونو تو گرمای 40 درجه میبریم تو صف واکسن تا گربه سانان بفهمن سن و سال فقط یه عدده و ما همیشه برای رفتن تو صف آماده ایم. صحبت های امام جمعه یزد مبنی بر این که موضوع کاهش جمعیت و پیر شدن جمعیت ایران یک کودتای خزنده است و پاسخ گروه های بخز کشور که داداش اصلا ما خزنده، ما مارمولک ولمون کنی تو هم بخزیم. و برگزاری دوره های فراگیری زبان های چینی، روسی، اسپانیولی و پرتغالی برای طلاب مستعد کشور و نظر فعالان عرصه طلبگی که این نشون میده به حمدالله کشور از واردات طلبه بی نیاز و به مرحله صادرات اونا به اقصا نقاط دنیا رسیده. مهمترین عناوین خبری ساعت گذشته را شامل می شدند. اینک مشروع خبرگاه با همکارم قناری.
با سلام، رئیس پلیس آگاهی تهران بزرگ اعلام کرد یک پزشک قلابی که با مدرک دکترای مدیریت 60 عمل جراحی زیبایی در مرحله محله مرزداران تهران انجام داده بود به همراه همدستش دستگیر شد. وی افزود در بازرسی از کلینیک این پزشک قلابی 94 مهر قلابی مربوط به دانشگاه بهشتی، قوه قضاییه، نظام پزشکی و یک قبضه اسلحه و 8 تیر جنگی کشف شد. در این رابطه یکی از کارشناسان رسیدگی به امور استعدادهای درخشان کشور ضمن اعتراض به دستگیری این فرد گفت چون این فردی با چون این توانایی های یک نابغه است و دستگیری وی مصداق واقعی اسراف به حساب می آید. ضمناً یکی از افرادی که دماغ خود را زیر تیغ جراحی این فرد از دست داده بود از خدمات پس از فروش کلینیک وی تعریف کرده به خبرنگار ما گفت آقای دکتر در عوض دماغ مهر قلابی چند دانشگاه معتبر را به بنده هدیه کرد که برای کل فک و فامیل مدارک دانشگاهی با مهر اصل صادر کردم، اگه شما هم بخواید در خدمتم. بله، پایان مشروع اخبار.
بخشی خانم شما کی هستید؟ من به جا نیوردم. خواهر قناری هستید؟
من یه ذره سرما خوردم امروز اکبر آقا، واسه اون صدام اینجوری شده.
شما هم به بنده میگید اکبر آقا؟ بنده اکبر میکروفون طلا هستم. به خواهرتونم عرض کردم بعد قبلا که بنده اکبر میکروفون طلا هستم.
بله بله،
به جا نیوردم، ببخشید. آقا قناری بفرمایید که زودتر بیاد سر کارش دیگه.
ایوا،
با تشکر.
خودم
با تشکر. با تشکر از همکارم قناری. در خبرها آمده بود که معاون پلیس راهور در مصاحبه تلویزیونی که خوشبختانه به قطع برق نخورد و به پایان رسید، به رانندگانی که در چهار راه های با چراغ راهنمای خاموش در اثر بیبرقی گیر افتادند اینطور توصیه کرد.
آنچه که باز باید عرض کنم، باید بهش اشاره بکنم، حتما راهنمای رانندگی برای همه تقاطع‌ها و میادین نیرو نخواهد داشت و در یک چنین تقاطعهایی که احیانا با قطعی برق ما مواجه میشیم، انتظار بر اینه که رانندگان عزیزمون مبنا رو بر این بذارن که در اون لحظه حالا که چراغی وجود نداره یا تقاطع فاقد چراغ هست، برابر آنچه که آیین‌نامه راهنمایی و رانندگی گفته عمل بکنن.
بله، بنابراین زین پس رانندگان عزیز موقع ورود به چهارراه به جای توجه به چراغ راهنمایی به کتابچه آیین‌نامه رانندگی مراجعه کنند تا مثلا یادشان بیاید قبل از رسیدن به تقاطع باید سرعت خود را کاهش داده، ابتدا به چپ و سپس به راست تقاطع نگاه کرده و در صورتی که خودرویی به تقاطع وارد نمی‌شود پس از اطمینان کامل از عدم وجود خطر از تقاطع عبور نمایند. اگر با این مقدمه انتظار دارید که الان ما با جناب سرهنگ تماس بگیریم، باید بگم به کلی اشتباه میکنید و ما با یک حرکت رونالدینیویی خبرنگار واحد غیر مرکزی خبر را به سطح شهر فرستادیم تا از حواشی قطع گسترده برق در کشور برای ما گزارشی تهیه کند. پیش از آن یادآوری کنم که احتمالاً در این گزارش مقادیر زیادی فحش و بد و بیراه وجود دارد که شنیدن آنها برای کوچکترها نچندان جالب ولی برای بزرگترها خالی از لطف نخواهد بود. همکار گرامی، صدای بنده رو دارید شما؟
آقا جون بگی اون بر از پرایز که نمیتونی رد شی شما بعد از بغلش بری.
همکار گرامی، برای دومین و آخرین بار میپرسم صدای بنده رو داری یا من قاطع بزنم؟
بله همکار گرامی، منم سلام عرض میکنم خدمت شما.
خب چیکار داری میکنی؟ دست فرمون میدی به ملت همکار گرامی؟
همکار گرامی، باید عرض کنم که من الان توی یکی از تقاطع‌های بزرگ هستم و چراغ راهنمایی خاموش شده و همه رفتن تو هم. همکار گرامی،
ای بابا، یعنی افسر مفسری چیزی نیست همکار گرامی اونجا؟
افسر که هیچی همکار گرامی، یه سرباز وظیفه هم نیست. مردم خودشون دارن به صورت خودجوش تلاش میکنن از روی هم رد شن. همکار گرامی،
پس تو اونجا داری چی کار میکنی؟
هیچی دیگه همکار گرامی، چون من از این جلیگه های خبرنگاری تنمه بعضی حرفمو گوش میکنن، اینه که نشن دیگه.
خب خوبه، به یه دردی خوردی بالاخره.
بله بله.
خب دیگه چه خبر همکار گرامی؟ جاهای دیگه شهرم سر زدی آیا؟
بله همکار گرامی، اتفاقا در گوشه دیگری از شهر هم یک نانوای زحمتکش که خمیراش به خاطر رفتن برق ترش شده بود، اومد یه مانند خمیر ترش شده رو خالی کرد جلوی اداره برق شهر رو رفت. همکار گرامی
جدی میگی؟ خب بعد چی شد همکار گرامی؟
هیچی دیگه، بقیه مردم هم که به این وضع اعتراض داشتن شروع کردن به ساختن مجسمه مقامات نظام با خمیر ترش شده و بعد با شعارهایی مثل رهبرمون ترش شده باید بریزیمش دور اعتراضشون رو بیان میکردن. همکار گرامی
چه بابا عجب وضعی. پس همکار گرامی،
بله همکار گرامی، الان هم اگه اجازه بدین من میخوام یه مصاحبه کوتاه با یکی از شهروندان داشته باشم در مورد بیبرقی های اخیر.
چه خوب، داشته باش.
شهرونده عزیز بفرمایید لطفا نظر شما در مورد این بیبرقی ها چیه؟
اشکالی نره دیگه داداش، میگذره. ما از این بدتراش هم گذروندیم.
چطور میگذره آخه؟ دوست عزیز ظاهران مردم خیلی در عذاب هستن.
نه بابا خوبه دیگه، سرگرم شدیم دوره هم. الان ببین اگه اینجا برق بود همه چی عادی بود، خسته کننده میشد دیگه، قبول کن خدایی.
خب آخه مردم کار دارن دوست عزیز، میخوام برم سر کار و زندگیشون. مثلا الان اگه یه آمبولانس با مریض بیاد اینجا گیر کنه توی تقاطع که دیگه هیچی دیگه.
اتفاقا من لحظه شماری میکنم آمبولانس بیاد، هیجان دل بالاتر.
آقا چطور مگه دوست عزیز؟
آقا آمبولانس بیاد یه نموره راه ما میشه، بعد همه میفتن دنبالش که راه بگیرن، تخ 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 تخ، صدای خوردن ماشینا و هم میاد. اصلا خیلی قشنگ میشه، هیجان میره تا اینجا.
تا کجا دقیقا؟
دوست عزیز تا کجا دقیقا؟
تا اینجا دیگه، ببین تا اینجا.
بله
بیا بهتر نشونت بدم. بیا
چیزی همکاری گرامی تا کجا بود بالاخره؟
همکاری گرامی جاش که قابل پخش نیست. فکر کنم این شهروند عزیز هم مثل خیلی های دیگه انقدر تو گرما کلافه شده هم که دیگه خیلی حواسشون نیست به سری از چیزا دیگه. همکاری گرامی
بله باشی دیگه، باش تا کار دستمون نردی تموم کن گزارشت دیگه.
خبرنگار واحد غیر مرکزی خبر در حال باز کردن یک تقاطع بیبرق دم کرده زیر آفتاب و بیبرقی. داشت مگه من به تو نمیگم سر خانه نگیریم و لا میبندیم؟ من سر لکن تا رو اومد تو خط خطیش نکردم دیگه.
او ببین چقدر سطح خشانت و بیعصابی بالا رفته که همکار گرامی هم انقدر خشن شد. بله باب تشکر از توجه شما. فدراف الکتریسیته یا همون بابا برقی خودمون که همکنون در کشور کانادا زندگی می کند در پیامی جدید به طرفداران خود اعلام کرد بدین وسیله از مردم عزیز ایران به خاطر اینکه این همه سال ازشون خواستم که لامپ اضافی رو خاموش کنند عذرخواهی کرده و از کنار آبشار نیاگارا براشون آرزوی روزهای بهتری دارم. تا گاهی دیگر و همان گاهی دیگر، خدا نگهدار.
ای جان جان زده به سرم انگار، رفته دلم این بار عاشقم ای وای. ای جان جان نازادا تو، حالت چشمات و دل خوش با تو. چه چشمایی چه خوب اینجایی، یکی دونم عجب عشقی، مثل تو که نیستی عشقی، یکیه دونم توی آروم جونم. آره آروم 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 اومدی، مثل نم بارون اومدی تو قلبم، دور تو میگردم. تو که ستاره آسمونمی، آره تو شیرین زبونمی، شیرینی به دلم میشینی.
سلام به همه اسکافردایای گل. فرشید جون حقیقتش من خودم از کسایی هستم که فکر میکردم با آموزش میشه تغییرات ایجاد کرد و نه به خشونت و از اینجور حرفا، ولی دیگه با کارهایی که اینا با مردم کردن دیگه حرف قابل پخشی باقی نمیمونه دیگه، جز این که از صمیم قلب برای این آدمایی که باعث بانی شدن بدترین ها رو آرزو میکنم. امیدوارم یه جوری واقعا میگن طرف روشن شد، با یه بلایی که سرشون بیاد خلاصه روشن شن دیگه. برای همه هم صبر آرزو میکنم.
خیلی ممنونم. اینا هم اگه روشن بشو بودن که به حال تو این سالها روشن شده بودن. کلا سیستمشون همینه، اینه که همون آرزوی دومت خیلی بهتر بود، هم آرزوی صبر برای مردم. گرچه واقعا ایوب هم اگه بود بعید میدونم میتونست این مرحله رو با موفقیت پاس کنه. ممنون از شما. خب دوستان جان، همونجوری که میدونین صدا و سیما یه سری الگوهای خاص خودشو داره که دیگه تو این سالها باش آشنا شدیم دیگه. مثلا چی؟ مثلا موقع انتخابات یهو عزیزان تو صدا و سیما دوچاره روشن فکری میشن و میرن مثلا تو دل اجتماع با خانمای شل حجاب و گاهی دیده شده حتی کم حجاب یا حتی بی حجاب مصاحبه میکنن اتفاقا، و از غذا همشون موافق رأی دادن و شرکت در تعیین سرنوشت خودشونن. البته خب بعد از انتخابات سریعا این الگو جاش رو به الگوی زن گوهری در صدف میده و زن نمونه اون زنیه که توی سریالا تو خونه میمونه، از شال و ماتیک و رژگونه و ناخن مصنوعی و این چیزا مخصوصا کوله پشتی و عینک آفتابی استفاده نمیکنه. یعنی شما تو صدا و سیما زنی با کوله پشتی یا عینک آفتابی دیدی بدون این یک جای کارش میلنگ، یعنی اصلا آدم قابل اعتمادی نیست توی اون نقشش دیگه. حالا چرا دارم اینا رو میگم؟ الان میخوام این خبر رو بهتون بدم که برنامه‌های صدا و سیما باعث افزایش بی‌حجابی در جامعه میشه. جان حرف من نیست، خب معلومه حرف من نیست. اینو محمد تقی پور محمدی عضو مجلس خبرگان و امام جمعه مراغه گفته. بله ایشون خیلی شاکی شده از وضعی که صدا و سیما درست کرده و گفته متاسفانه صدا و سیما با ترویج تشریفات، فیلم‌های کذایی، خانه‌های آنچنانی و بی‌ادبی‌های غیر متعارف موجب افزایش بی‌حجابی و مشکلات اجتماعی در جامعه می‌شود. بله فیلم‌های کذایی، خانه‌های آنچنانی. البته ما نمی‌دونیم حالا حاج آقا کدوم شبکه رو می‌بینه، چه ساعت‌هایی می‌بینه، کدوم فیلم‌ها رو می‌بینه، نمی‌دونم واقعاً. یعنی از بازی چه هنرپیشه‌هایی بیشتر ناراحت شده، ولی من یه حدسایی می‌زنم راستش. حالا دو تا بازیگر هستن، یکیشون مرد اسمش جانیه، یه بازیگر خانم هم هست اسمش الکسیس. شاید منظورش فیلم‌های علمی آموزشی اونا باشه. ولی تا حالا کسی من نشیدم، تا حالا کسی نگفته صدا و سیما هم فیلم‌های اینا رو پخش می‌کنه. یعنی دیگه نهایت چیزی که مردم تو صدا و سیما دیدن چند سال پیش در حد چند ثانیه تو نوروز بود از فیلم جکی چان بود، اونو دیدن. چند روز پیش هم که سید بشیر حسینی فقط یک اشاره خیلی مختصری به سفر اربعین شیطون بلا کرد، سریع هم ازش رد شد، تصویر و فیلم و اینا به اونجا نرسید. دیگه بیش از اینا فکر کنم کسی چیزی ندیده. به نظرم تا کار بیشتر از این بیخ پیدا نکرده مسئولین صدا و سیما یه سری به خونه حاج آقا بزنن، تلویزیونشون رو بررسی کنن، چک کنن، ببینن مثلا یه بار این کابل HDMIش مثلا به لپتاپی، هاردی، چیز دیگه وصل نباشه. بالاخره ممکنه نوهشون اومده باشه خونهش، خواسته باشه فیلم‌های زیستشناسی رو ببینه. میدونین که این یادش رفته مثلا کابل رو جدا کنه مونده اونجا. بالاخره پیش میاد دیگه. البته بازم هر جور صلاح خودشونه. خیلی هم این به ما ربطی نداره. از نظر ما کلا صدا و سیما رو تعطیل هم بکنن، راه دوری نمیره. من فقط میگم یعنی سر پیری بنده خدا راه نیفته این ورانور یه حرفایی بزنه بعدا پس بعدا رسوایی به بار بیاره براش، همین دیگه. والا به خدا با این فیلماشون
کدوم کوه و کمر روی تو داره یار، کدوم ماه جلوه روی تو داره، همون ماهی که از قبله زند سر یار، نشون از ساق ابروی تو داره. مجنون نبودم مجنونم کردی، از شهر خودم بیرونم کردی یار. مجنون نبودم مجنونم کردی، شهر خودم بیرونم کردی یار.
سلام سلام پشی جان، تو برادر رفتی سریم گفتی هم من یک کشف کردم مدیریت جدول زمانبندی برق رو دادم به کی؟
به کی؟
محسن رضایی میقائد. رجوع نشده دلش نشکنه و اینا عملیات فریب انجام میده، یهو نصف شب برق میره، یهو این نشستی برق میره سریع دو دقیقه برمیگرده. یعنی همیشه ما در حالت آماده باشیم. همین.
نه راست گفت، خوب تشخیص دادی. ما اینجا فکر میکردیم مثلا این برنامه زبانبندیشون چرا اینجوریه، تو نگو این طراحش مغز متفکر نظامی و جنرال نابغه عملیات‌های فریب سردار محسن رضایی میرقائد بوده. یعنی یه برنامه داده واقعا هیچ کس نتونه پیش بینی کنه عملیات قطع و وصل برق کی انجام میشه، چند ساعت، کی میره، کی میره، هیچی. یعنی کشور رو کرده کربلای چهار. به یاد روزای جبهه و جنگ دوباره سردار به اتاق فرماندهیش برگشته دیگه، اینجوری که شما اشاره کردی. خوب نکته گفتی، مرسی. خانم آقایون، انگار انتخاب مشبرام رئیسی به عنوان رئیس جمهور فقط یک انتخاب یا انتصاب معمولی نبوده و توش کلی حرف نگفته هم بوده. چه حرف نگفته ای؟ این هفته حجت الاسلام محمد باقر فرزانه که روی نیمکت ذخیره تیم امام جمعه های مشهده و وقتی که حاج آقا علم الهدا پدرزن مشبرام حال نداشته باشه به جاش میره نماز جمعه، اومد برامون از حرف دل مردم در انتخابات گفت. ایشون گفت که مردم در این انتخابات به روحانیت پیام دادند و گفتند ما در تمام مراحل انقلاب و پس از انقلاب به شما اعتماد کردیم و خواهش میکنیم از ما فاصله نگیرید و از ما دور نشوید. نتیجه این حرفای استاد فرزانه اینه که ایشون نه تنها چشم بصیرت داره، گوش بصیرت هم داره، حتی شاید جاهای دیگه بصیرت هم داشته باشه که ما از رسیدگی بهش معذوریم، ولی مهم اینه که ایشون حرف مردم رو از دل انتخابات میشنوه دیگه. اینجور آدم با بصیرتیه. ما خیلی دوست داشتیم با ایشون تماس بگیریم، ایشون روی خط بیاد، منتها خب شرایطش نبود و ما طبق معمول اینجور موارد که پیش میاد دیگه دست به عبای حاج آقا اندالمؤمنین خودمون میشیم تا ببینیم جریان چیه دیگه. شهرام حاجی رو گرفتی؟ آها، توجیه شده دیگه، قراشو زده همه چی. خب پس وصلش کن دیگه. الو، سلام حاجی.
الو، چیه اسرائیلی؟ این همکارت چی میگه؟ در خلو هم ما رو رها نمیکنه.
اوه ای بابا، خب حالا پس من زود میگم چون میخوایم برامون کارشناسی کنی حاجی.
بگو مشکلت چیه، کجاش خورده؟
حاجی کارشناسی تصادفات نمیخوایم، ما میخواستیم درباره حرف امام جمعه موقت مشهد نظرتو بپرسیم که گفته مردم از روحانیت خواهش کردن ازشون فاصله نگیرن و دور نشن و این.
بح 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 بح، احسن. بگو ماشالله.
ماشالله به چی؟ ماشالله به ریشش؟
ماشالله، ماشالله به حرفش.
ماشالله،
ماشالله به عظما.
ماشالله. ای بابا چی شد؟ کجا بردی ما رو؟ پس حاجی شما هم نظرتون اینه که مردم از روحانیت میخوان که ازشون دور نشن؟
دقیقاً. ما همین امروز با چند تا از این مردم روبرو شدیم.
بله. واقعا خب تعریف کن برامون.
بله، ما همین امروز داشتیم از جلسه کارگروه تبیین نقش روحانیت در اقتصاد به نشست
خب
نقش روحانیون در علوم فضایی مشرف می شدیم.
اوه، پرکارم هستی آجی.
چشم همه اسرائیلی های مستکبر هم در بیاد.
باشه حالا، خب
بله می فرمودیم. بین راه ما یک خود و چار دل پیچه شدیم که برادر عبدالله گفت احتمالاً به خاطر خوردن کیک و ساندویچ فراوان در جلسه کارگروه
خب
بله، حالا جزئیاتش رو کار نداریم، ولی ما احتیاج فوری به خلو پیدا کردیم.
ای بابا، وارد جزئیات شدی دیگه حاجی، خودت
حالا روحانیت نپرد. برادر عبدالله خودروی حامل ما رو دم یک پارک نگه دار.
خب رفتی مشکلت رو رفع رجوع کردی بعدش؟
بله، بعدش ما در پارک با چند جوان رعنای انقلابی روبرو شدیم که یکشان خیلی به ما نظر مثبت داشت.
ای، نظر مثبت چجوری یعنی حاجی؟ یه توضیح ریزی بده سوی تفاهم نشه.
بله، ببینید این جوان رعنا تمام مدت از وقتی که ما رفتیم داخل خلو تا وقتی که برگشتیم به ما لبخند میزن.
آه، چشمش طور گرفته بود حاجی.
بله، این واقعا شیفته جمال و حضور معنوی ما در فرق شده بود.
آره.
و فقط با تمام سرعت لبخند میزد. البته
عجب.
متاسف شدیم چون توی دستش سیگار بود، ولی تو مراده داد به بغل دستش.
آها، اون پس بگو چرا لبخند میزده با اینه. آجی اون سیگار نبوده. حالا ولش کن، کاری نداریم. بقیه شون چی؟
بقیه هم ما رو دوست داشتن. اصلا وقتی داشتیم میرفتیم برای من همگه شعر خوندن.
واقعا چی میخوندن آجی؟
میگفتن که نرو خواهش میکنم، نرو خواهش میکنم.
الو.
بله. الو، صدا نمیاد.
الو. نه منظورم اینه که میخوندن الو خواهش میکنم. نه نه
تلفن که الو بکنم.
نه حاجی شعرش اینجوریه دیگه. حالا اینو بیخیال. منظورت حالا از این خاطره چی بود حاجی؟
بله یعنی اینکه این جوان ها به روحانیت علاقه دارن و ازشون خواهش میکنن اونها رو تنها ندارن.
آها حاجی یه سوال، دیالوگی هم بینتون برقرار شد یا در حد همین ارتباط چشمی و ترانه خوندن و اینا ارتباط
دیالوگ؟ معلومه که دیالوگ هم داشتیم. یکیشون اتفاقا گفت سلام به والده برسان. ما هم گفتیم بزرگی میرسانیم. البته ما رومان نشد بپرسیم والده ما رو از کجا میشناسه، شاید از اقوام سببی دور ما بوده.
آها خب حالا شما سلامو برسون ولی حاجی دیگه.
یکی دیگه شون هم خیلی اسرار داشت با امامه مبارک ما عکس یادگاری بگیره که ما گفتیم کله مبارک همون زیر امامه عرق کرده. از نظر بهداشتی صحیح نیست.
خب واقعا کار خوبی کردی حاجی. حاجی میگم مطمئنی اینا نشونه دوستی مردم و روحانیته؟
چشم نداری محبت مردم به روحانیت رو ببینی اسرائیلی؟
نه حاجی چشمشو که دارم ببینم. میگم
نمیتونی ببینی، مردم دارن به روحانیت نزدیک میشن. مفسد فلان.
نه ببین منظورم اینه مثلا یه ذره هم مثلا احتمال بده که این جوونا حالا شاید خواستن مثلا چجوری بگم شیطنتی بکنن، مثلا سر کارت بذارن.
روحانیت رو سر کار بذارن. ما 40 سال همه شما رو سر کار گذاشتیم، هنوز نفهمیدید با شما میخواید ما رو سر کار بذارید؟
باشه حال
بذار من تکلیف شما رو مشخص بکنم.
یا خدا میخوای حکم جهادی بدی؟ حتما رحم کن حاجی.
حکم جهاد اصلا در حد شما نیست.
پس چی؟
همین جوری فرمایش میکنیم که سر کار، ته کار، وسط کار، بالای کار، پایین کار شما روحانیت پالیته یا نه؟
چه خشن. حالا باشه حاجی، حالا فشار نیارن قبل خودت، فنر در میره.
فنر روحانیت توی دهان تو و همه دشمنانه. اسلام و مسلمین.
ای با اون چه قاطی زده حاجی، خون سرد باش و جدی نگیر.
دعای تو روح اول و آخر و وسط.
ای با ها؟
الان باید چی کار بکنیم ما اینجا؟
چی شد آجی؟
ما در حال خروج از خلو بودیم که برق رفت. الان چی کار کنیم اینجا؟
ای وا حاجی دستتو بگی به در دیوار بیا بیرون یه جوری.
در دیوار کجایه؟ ما کجاییم؟ برادر عبدالله.
ای بابا
برادر عبدالله
اگه خیلی وقت اینو میخواد بگو زنگ بزنه آتش نشانی بیاد نجاتت بده.
زنگ بزن آتش نشانی اورژانس 110 هلپ.
اینقدر کرد چش شد این یهو. حاجی میگم الو 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 خواهش میکنم، یا به قول خودت نرو خواهش میکنم، نرو خواهش میکنم.
الو 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 خواهش میکنم، الو خواهش میکنم، خواهش میکنم، الو خواهش میکنم. بگو الان بمیر میمیرم، از ابر بهار گلم میگیرم، سر راه تو عزیز میریزم، اما من بدون تو میمیرم، اما من بدون تو میمیرم. خواهش میکنم الو خواهش میکنم، خواهش میکنم الو خواهش میکنم. تو رو مثل بر آهو من نوازش میکنم، تو رو مثل بر آهو من نوازش میکنم. خواهش میکنم الو خواهش میکنم.
چدن آب و برق تنها حسنی که داشته بازگشت غرور آفرین بازن دستی و آفتابه به زندگی مردم بوده.
خیلی خوب بود. از قدیم گفتن هر کسی کودور ماند از اصل خیش، باز جوید روزگار وصل خیش. همینه دیگه، به برکت نظام داریم برمیگردیم به اون چیزی که 100 سال پیش بودیم. لکن راضی به این مقدار نباشید، مسئولین یه هول دیگه بدن میریم عقبتر دیگه، جایی که دیگه آفتابه و نمیدونم باد بزنم اینا هم نبود، مثلا اونجا با سنگ و کلوخ و اینا ملت خودشون تمیز میکردن دیگه. برو بریم آقا، برو بریم.
موسیقی
دقت کردین از وقتی اسم مشبرام رئیسی به عنوان رئیس جمهور منتخب اعلام شده یهو چطور همه چی گل و بلبل شده؟ اصلا انگار نه انگار تو همین یه ماه پیش مثلا هزار تا مشکل ریز و درشت داشتیم، هیچکی نمیدونه چجوری باید جمعشون کنه. نه حالا بی برقی و اینا نمیگم. ببین چون چند هفته‌ای که از انتخابات میگذره مشبرام داره خودشو برای مراسم تحلیف آماده میکنه، بعد از عرض تبریک‌ها و ابراز جان نثاری‌ها و خاکساری‌ها به درگاه رئیس جمهور جدید، الان وارد مرحله‌ای شدیم همه میخوان مردم با خبرای خوششون خوشحال کنن. خبرای خوش، آره. اصولگرا اصلاح طلب هم نداره دیگه، همه فقط خبر خوب میدن، فضا برای اومدن مشبرام یه جور تلطیف بشه، خودش رو معظم له حال کنن و دولت مشبرام به جای دولت آنگوزمانی دولت شادمانی بشه. حالا یکی از این خبرای خوش جدیدن داده شده رو مدیر عامل ایران خودرو داد. ایشون چند روز پیش اومد اعلام کرد که خودروی ارزان قیمت ایران خودرو ظرف 2 سال آینده به بازار عرضه میشه. البته توضیح نداد اسم و رسم مشخصات و اصلا مهمتر قیمت این ماشین ارزون قیمت چیه، فقط گفت رونمایی این خودرو ظرف چند ماه آینده انجام میشود و تولید انبوه آن به 18 ماه زمان نیاز دارد. در مجموع حداکثر ظرف 2 سال آینده خودروی ارزان قیمت ایران خودرو به بازار عرضه خواهد شد. البته خب همونجوری که حتما میدونید هر چی تو ایران تولید میشه، مثل واکسن کرونا ایرانی که هر روز مثلا یه دونه جدیدش ساخته میشه، همه دنیا میخوان ایرانیشو داشته باشن. روی همین حساب مدیر عامل ایران خودرو این مژده رو به کشورهای همسایه هم داد که به اونا هم این ماشین رو میفروشن. حالا ماجرای این خودروی ارزون چیه اینا رو واقعا خدا میدونه، ما هم نمیدونیم، یعنی مسئولین ایران خودرو میدونن و خدا. ولی تا اونجایی که ما تجربه داریم ارزونیش از دو حالت خارج نیست، یا تعریفشون از ارزونی و گرونی با تعریف مردم از ارزونی فرق داره. مثلا ممکنه براشون 100 میلیون تومان ارزون باشه، یا مثلا سایپا آپشنای غیر ضروری مثل زه بغل و اینا رو حذف کنن. چه میدونم مثلا بگن همین که راننده صندلی داشته باشه دیگه کافیه دیگه، دیگه باقی صندلی‌ها رو در بیارن کف ماشین موکت کنن، قشنگ بگن خود مشتری هم بنا به سلیقه‌اش براش قالی و پشتی بخره، دوره همین بشینن تو ماشین لذتش ببرن. یا چه میدونم سیستم ترمز رو شاید حذف کنن، عوضش کف ماشین مثلا یه سوراخ درست کنن، بگن راننده هر وقت خواست ترمز کنه این دو چرخه پاشو بذاره زمین سرعتو بگیره. بازی میشه کف ماشین زیر پای سرنشینا به عنوان آپشن سوراخ اضافه بذارن، بقیه هم بتونن در امر خطیر ترمز زدن مشارکت کنن. یه راننده در مواقع ترمز فقط داد میزنه میگه بگیر، همه پا پایین خر 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 ماشین واسه، بعد داد میزنه ول کن، همه پا بالا راننده گاز میده میره ماشین میره. خیلی باحال، دست جمشید هم از خوشم میگذره دورم. نه دیگه بیشتر از این از من میخوای؟ نه دیگه از من، نه من توضیح نمیدم بیشتر از این، چون ممکنه بیان ببین ایده ها رو بگیرن بدون رعایت کپی رایت بردارن ببرن تو خودروی ارزونشون استفاده کنن. شما هم زیاد عجله نکنین دیگه، گفته دیگه، گفته تا چند ماه دیگه حالا ما از ماشین رونمایی میکنن. ان شاء الله رونمایی که کردن اون وقت همه با هم میشینیم تحلیلش میکنیم. بله.
حریصه جاده است از اینجا تا رویا، بدون توقف نه از شب میترسه نه از شیب دره نه حتی تصادف، یه پیکان براز است ولی توی رویاش هنوزم جوونه، خیالش میتونه بازم توی جاده یه کله برونه، خیالش هنوزم موتور مونده باقی تو صندوق سینه، یه پیکان قرازه کنار اتوبان داره خواب میبینه.
خب احتمالاً شنیدین که روز گذشته ژیوان گاسپاریان آهنگساز و نوازنده دودوک از دنیا رفت.
بله، ارمنستان و کلاً دنیای موسیقی یکی از بزرگانش رو از دست داد.
ژیوان گاسپاریان شناخته شده ترین دودوک نواز از سازهای اصیل ارمنی که با خیلی از بزرگان عرصه موسیقی هم همکاری کرد، هنرمندانی مثل لیونل ریچی،
استینگ، حسین علیزاده و برایان می.
و البته از بعضی از کارهای آقای گاسپاریان توی خیلی فیلم‌های معروفی مثل گلادیاتور، سیریانا، رونین و الماس خونین هم استفاده شده.
گاسپاریان هم مثل خیلی از هنرمندان عرصه موسیقی از همون بچگی شروع به نوازندگی کرده. از 6 7 سالگیش دودوک نوازی رو شروع کردن.
بله و خب کار حرفه‌ایش از 20 سالگیش بود و تا پایان زندگیش یعنی بیشتر از 60 سال ادامه داشته دیگه.
به هر حال سرشناس‌ترین نوازنده دودوک بودن ایشون.
بله، ژیوان گاسپاریان بیشتر از 20 آلبوم منتشر کرده، یک بار هم نامزد جایزه گرمی شده. گاسپاریان روز گذشته در سن 92 سالگی از دنیا رفت. یادش گرامی.
بریم یکم دودوک نوازی ژیوان گاسپاریان رو به اتفاق بشنویم. فرصت برنامه امروزمونم به پایان رسید. تکتم حسینی، شاعر خوش‌ذوق اهل افغانستان، چه زیبا سروده برامون قصه سرگشتگی شورانگیز عاشق و سوختن امیدوارانه برای معشوق رو، اونجا که گفته نه بی تو بر دل زارم قرار می آید، نه قصه با دل تنگم کنار می آید. برای آن که بسوزد به هر بهانه دلم، چقدر خاطره هایت به کار می آید. چقدر قصه خیس از تو در نگاهم ماند، چقدر گریه به چشمان تار می آید. نهال کوچک من خسته ای به خواب آرام، دوباره شاخه خشکت به بار می آید. دوباره شاخه خشکت شکوفه خواهد داد، دوباره بعد زمستان بهار می آید.
عاشقم، گناه من چه بود که عاشقم، بی هوا خدا چرا شکست قایقم، از قلب شب نرو رسید جان من به لب
سبگی